من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بعد از اینکه بحث دلالت دلیل شرعی رو مطرح کردن، بحث دوم از مباحث دلیل شرعی بحث از اثبات صغرای دلیل شرعی است که طبق تبویب ایشون مباحث دلیل شرعی در سه بخش دنبال میشه: بحث از دلالت دلیل شرعی، بحث از این که چگونه اثبات کنیم دلیل شرعی را، دلیل شرعی هم یعنی قول، فعل یا تقریر شارع، حالا قول خداوند و معصومین و فعل و تقریر معصومین، که اینها شاره که گفتیم اهم استعمال کردیم در معنای اهم که شامل معصومین هم بشه، یعنی شاره و اونهایی که نمایندگان شاره هستن. آقای صدر فرموده که مراد ما از دلیل شرعی کاشفی است که از شارع صادر شده باشد، در مقابل دلیل عقلی که حکم عقلی است که کشف از حکم شرعی میکند. هر حکم عقلی که کشف میکند از حکم شرعی، این میشه دلیل عقلی. هر آنچه که از شارع صادر میشود، شارع اهم از خداوند و معصومین، صادر می شود و کشف از حکم شرعی می کند، این می شود دلیل شرعی. که بنابراین دلیل شرعی چیزی نیست جز قول خداوند و معصومین، فعل و تقریر معصومین. خب ما چگونه اثبات کنیم که قولی یا فعل و تقریری از شارع و معصوم صادر شده؟ اگر خودمون مواجهه داشتیم با خداوند و معصومین، خب از طریق سماع قول اونها رو میشنیدیم، اثبات به حس میشد برای ما، یا فعل و تقریرشون رو میدیدیم، با حس برای ما اثبات میشد. اما امکان این مواجهه برای ما وجود نداره، لذا باید راه‌هایی رو پیدا کنیم که از اون راه‌ها، از طریق آن راه‌ها اثبات بشود برای ما دلیل شرعی، یعنی این قول و فعل و تقریر. از این راه‌های اثبات دلیل شرعی شایسته تعبیر کرده به وسائل اثبات دلیل شرعی، که این وسائل اثبات دلیل شرعی رو تقسیم میکنن به وسائل اثبات وجدانی و وسائل اثبات تعبدی. وسائل اثبات وجدانی یعنی راههایی که برای ما یقین به دلیل شرعی، به قول و فعل و تقریر می آورد. وسائل اثبات تعبدی هم که بعد خواهد آمد، ما از اون راهها یقین پیدا نمی کنیم به دلیل شرعی، زن پیدا می کنیم، اما اون زن برای ما حجت و گویا علم اعتبار شده، تعبدن، لذا تعبدن دلیل شرعی احراز می شود، اونها میشن وسائل اثبات تعبدی مثل خبر سر. خب ایشون می فرمان که چون این وسائل اثبات وجدانی عمدتاً مبتنی هستند بر حساب احتمالات، یعنی بر اساس حساب احتمالات برای ما یقین می آورند به دلیل شرعی، مناسب است که ما ابتدا کیفیت شکل گیری یقین بر اساس حساب احتمالات رو بحث کنیم، توضیح بدیم. حالا اون وسائل اثبات وجدانی که شهید صدر مطرح میکنه، یکی تواتر است، دیگری اجماع. در اینجا سیره متشرعه رو مطرح نکرده، در حلقه ثانیه مطرح کرده. سیره متشرعه هم از وسائل اثبات دلیل شرعی است، یعنی اثبات میکند برای ما تقریر معصوم را که دلیل شرعی است، و شهرت که بحث کنیم ببینیم این امور آیا اثبات می کنند دلیل شرعی را وجدانن. ایشون می فرماید چون عمدتاً این وسائل مبتنی بر حساب احتمالات یقین ایجاد می کنند، ما بحث بکنیم ابتدا در این رابطه. به عنوان مقدمه می فرماید که یقین دو قسمه، ما یقین موضوعی داریم و یقین ذاتی. یقین موضوعی یعنی یقینی که مبررات موضوعی و واقعی دارد. موضوعی در ادبیات شهید صدر عمدتاً به معنای واقعی است، یعنی امری که واقعیت دارد، بیرون از ذهن و نفس انسان یه واقعیت و مابعضایی داره، به این میگن موضوعیت. یقین موضوعی یعنی یقینی که مبررات موضوعی و واقعی دارد، یعنی مناشأ عقلایی این یقین را ایجاد میکند. در مقابل یقین ذاتی یعنی مناشأ واقعی عقلایی ندارد، بلکه متأثر از ذات انسان است. که ایشون چه مثالی رو میزد برای یقین ذاتی؟ قطع قطا. میگفت قطع قطا یک یقین ذاتی است. چرا؟ چون قطع قطا ناشی از مناشأ عقلایی نیست، متأثر از روان و ذات این شخص. این روانش به گونه ایه که اینطور نسبت به مثلا نجاسات حساسیت پیدا کرده، سری یقین میکنه که بدنش نجس شد. عرض میکردم گفتن یه طلبه ای رو بالکن فیضیه ایستاده بود، یک طلبه ای داخل حیات خون از دماغش چکید. او یقین کرد که یه مقدار از خون او روی بدن من افتاد. خب دیگه این مناشأ عقلایی که نداره، این ناشی میشه از این روان شخص. شخص روانش اینجوری داره اثر میذاره و یک چنین ظنی رو، یقینی رو در ایجاد. بعد ایشون فرمودن که ما در بحث حجیت قطع، میفرمان که در بحث حجیت قطع گفتیم که حجیت برای هر دو قسم قطع ثابته. قطع قطع هم حجته، هم منجزه هم مؤذره، و شارع هم نمیتواند به شکل جاد رد کند از حجیت قطع. اگر بخواد حجیت قطع مثلا ذاتی رو رد بکنه، خب شارع با یه خطابی که مشتمل حکم ظاهری است باید این رو رد بکنه، چون حکم واقعی که تضاد پیدا میکنه با حکم واقعی که وجود داره، لااقل در ذهن قاطع تضاد داره و اون نمیتونه تصدیق کنه. حکم ظاهری باید جعل بکنه، بگه به قطعت عمل نکن و این شخص خودش رو خارج میبیند از مراد جدی این خطاب، چون میگه حکم ظاهری مال کسیه که دچار اشتباه شده در ملاکات واقعی، من قد دارم اشتباه نکردم. حالا این حاصل بیان شهید صدر بود، لذا ایشون در اونجا بیان کرد که به نظر ما حجیت برای هر دو قد ثابته، ولی در اینجا می‌فرماید که با اینکه قطع ذاتی هم حجته، ولی وقتی ما از راه‌های اثبات قطع و یقین سخن می‌گیم، معنا نداره که از اسباب قطع ذاتی بحث بکنیم. وسائل اثبات قطع به دلیل شرعی رو وقتی بررسی میکنیم، میریم اون وسائل اثبات قطع موضوعی، یعنی اون مناشأ عقلایی ایجاد قطع رو بحث میکنیم. معنا نداره بیایم بحث بکنیم خب چه وسائلی هم هست که برای انسان قطع ذاتی میآورد به دلیل شرعی. این معناش اینه که بگیم چه کار بکنیم که قطع بشیم. خب چه کار بکنیم که قطع بشیم، که این دغدغه اصولی نیست. حالا تو روانشناسی ما گفتیم که بحث بشه از اسباب قطع شدن افراد، تا اینکه برای این سببها یه درمانی چاره اندیشی بشه، اون خوبه بحث بشه از اسباب قطع شدن. ولی ما در علم اصول وقتی داریم بحث میکنیم، بحث ما در این حوزه است. نمیخوایم افراد رو یاد بدیم که چجوری خودتون رو قطع بکنید و قطع ذاتی پیدا کنید، دنبال اینه که چه مناشأ عقلایی وجود دارد که از اون مناشأ قطع پیدا بکنید. بعدیشون میفرمان که خب پس ما دنبال وسائل اثبات یقین موضوعی هستیم. یقین موضوعی گاهی اولی است و گاهی مستنتج. در منطق قضایای بدیهی رو به 6 قسم تقسیم میکنن: اولیات، فطریات، تجربیات، متواترات، حدسیات، حسیات. اولیات قضایایی هستن که تصور موضوع و محمول و نسبت کافیه برای تصدیق به نسبت در این. فطریات هم قضایایی هستن که صرف تصور کافی نیست، اما یک و نیاز به استدلال دارن، ولی این استدلال همراه خودشون هست، نیاز به تأمل و تفکر نداره برای اینکه ما به استدلال این قضیه پی ببریم. مثل الاربعت و زوجون که گفته میشه این الاربعت و زوجون مبتنی بر یک قیاس خفی است که این قیاس خفی خیلی حاضر و آماده در این قضیه وجود داره و ذهن سریع بهش التفات پیدا میکنه، و اون هم اینه که گفته میشود که الاربعه منقسمتون الا قسمین المتساویین و کل عدد ینقسم الا قسمین المتساویین زوجون. این قیاس چون همراهش هست، تا ما اربعه رو میشنویم این قیاس تو ذکرمون شکل میگیره، حکم میکنیم به 4. حالا اربعه خیلی واضحه چار بودنش، اعداد دیگه، اعداد دیگر رو که میبینیم، حالا البته ما معمولاً بله دیگه، چون عددها رو با توجه به اینکه اون یکانشون زوج باشه حکم میکنیم به زوج بودنشون، لذا ما اینجوری استدلال میکنیم. وقتی یه عدد به ما میدن میگن که هازا زوجون، ما سریع حکم میکنیم به زوجیتش، خیلی نیاز به تأمل زیادی نداره. از باب این که میگیم این یکانش زوج است، هر عددی که یکانش زوجه زوجه، ما به این کبرا رسیدیم. بالاخره این یه قیاس خفیه دیگه، همراه با این گزاره است. خب بعد تجربیات و اون اقسام دیگه هم مطرحه دیگه. حالا شهید صد میفرماین که به نظر ما این دو قسم اول، یعنی اولیات و فطریات، اینها قضیه بدیهی هن. ما اینو قبول داریم و اینها مبتنی بر هیچ قضیه بعدی نیستن که با استنتاج به دست بیاد. خب اولیات مثل اجتماع نقیزه این محالون، الکل اکبر من الجز، تصور موضوع محمول و نسبت کافیه برای تصدیقش، مبتنی نیست بر هیچ امر دیگه، بر هیچ گزاره دیگر. فطریات هم که چون قیاسش خفیه نیاز به تأمل نداره، ایشون میفهمه اینم روشنه که بدیهیه. اما سایر قضایا اینها نیاز به استدلال دارن، قضایای مستنتجه هستن، یقین به اونها نیاز به سبب داره. مثل یقین به گزاره اجتماعی نقیز این محالون نیست. اجتماعی نقیز این محالون ما بهش یقین داریم، یقین موضوعی داریم، یقین موضوعی ما هم اولیه، یعنی هیچ سببی برای حصول این یقین نیاز نداریم. فطرت ما، وجدان ما در میابد مستقیم صدق این گزاره رو، بذار یقین پیدا میکنیم. اما سایر گزاره ها اینطور نیستن، سایر گزاره ها مستنتجن و نیاز دارد به اینکه استدلال بشه بر اونها، یه سببی باید باشد تا یقین بیاورد. این سبب ایشون میفرماید دو گونه است. قسم اول این است که یقین موضوعی به یک قضیه‌ای وجود دارد که اون قضیه در دل خودش، چون این قضیه مطلوب را هم دارد، و یا اگر متضمن این قضیه نیست مستلزم آن هست، ما یقین پیدا می‌کنیم. ما یقین، یعنی این سبب، این تضمن یا استلزام یک قضیه‌ای سبب می‌شود که ما یقین موضوعی پیدا بکنیم به یک قضیه دیگر. ما نمی‌دانیم که آیا عالم متغیر است یا متغیر، عالم حادث است یا حادث نیست. این یقین به حدوث عالم چطور حاصل میشه؟ ایشون می‌فهمد که ما چون یک یقین دیگه‌ای داریم که کل متغیر حادث، این گزاره مستبطن گزاره العالم و حادثون هست، چون داره میگه هر متغیری حادثه، شما هر مصداقی از متغیر داشته باشید به حکم این گزاره کلی حدوث براش ثابت. چون یقین داریم به یک قضیه‌ای که این قضیه متضمن قضیه مطلوب ماست، این سبب می‌شود که یقین پیدا بکنیم به این قضیه مطلوب که العالم حادثون. پس یقین به این قضیه ناشی شد از یقین به یک قضیه‌ای که اون قضیه مستبطن این قضیه بود. ممکنه شما بگید خب اگر من یقین داشتم به کل متغیر حادث، پس چرا شک داشتم در حدوث عالم؟ من که میدونستم هر متغیری حادثه و این گزاره منم در دل اون بود، پس چطور شک کردم و بعد یقین به این گزاره به من کمک کرد؟ علت شک اینه که انسان التفات ندارد به این که این قضیه هم داخل در موضوعه، یعنی موضوع این قضیه هم داخل در موضوع اون قضیه ایست که به آن یقین دارم. چون التفات ندارد به تغییر عالم، متغیر بودن عالم، ابتدا ذهنش یه دفعه متوجه این سوال می شود که آیا عالم حادثه؟ یه تأملی میکنه، به نتیجه نمیرسه، در حالت شک مستقره. چرا؟ با وجود اینکه یقین داشت به یک قضیه‌ای که مستبطن این قضیه است، چرا شک داشت؟ چرا حالت یقین پیدا نمیکرد؟ به خاطر اینکه در ذهنش ارتباط برقرار نشده بود بین این مسئله و بین اون مسئله کلی که به اون یقین داشت. این ناشی از این بود که التفات نداشت به این که این عالم هم متغیر است و داخل در اون موضوع قضیه کلی من قرار داره. لذا شک به این علت در او حاصل شده و بعد وقتی توجه پیدا میکنه به تغییر، ذهنش منتقل میشه به اون کبرا که من که میدونم هر متغیری حادث است، لذا یقین پیدا میکنه که پس عالم هم حادث است. پس گاهی یقین به یک قضیه‌ای که متضمن این قضیه مطلوب است سبب میشود که ما یقین موضوعی به قضیه مطلوب پیدا کنیم. گاهی هم یقین به یک قضیه‌ای که مستلزم این قضیه ماست، مطلوب ماست، ایجاد میکنه. من میدانم که الانسانو حیوانون، خب الانسانو حیوانون صدقش مستلزم صدق بعض الحیوان انسان نون هست، عکس مستوی. اگر هر انسانی حیوان باشد پس بعضی از حیوان ها انسان هن. چون ملازمه است بین صدق این دو، وقتی من یقین پیدا میکنم به صدق الانسان و حیوانون، یقین به ملازمش و اون چیزی که این مستلزم آن هستم پیدا میکنم، یا یقین پیدا میکنم به عکس نقیضش. الانسان و حیوانون عکس نقیضش میشه کل غیر الحیوان غیر الانسان، هر چیزی که حیوان نیست غیر حیوان است، غیر انسان هم هست. صدق این قضیه هم ملازمه داره با صدق قضیه اول، لذا وقتی یقین دارم به صدق قضیه اول، به ملازماتش و اون چیزهایی که این قضیه صدق اونها رو مستلزمه، به اونها هم یقین پیدا میکنه. آقای سعد میفرماید که این یک سبب برای تولید یقین موضوعی است که ما از یقین به یک قضیه، یقین به قضیه‌ای که در دل اون وجود دارد یا اون قضیه مستلزم اون است پیدا کنیم. اما سبب دوم این است که یقین موضوعی به مجموعه ای از قضایا تعلق بگیره، یعنی یقین به مجموعی از قضایا وجود داشته باشد که این قضایا نه متضمن قضیه مطلوب هستند نه مستلزم اون قضیه هستند، ولی هر کدام از این قضیه ها یک احتمال صدق در این قضیه مطلوب ایجاد میکنه، به طوری که وقتی این قضیه ها در کنار هم قرار میگیرد، احتمال صدق قضیه مطلوب ما رو بالا میبره. مثلا اگر قضیه مطلوب ما این باشه که خوردن حبه سیر موجب کاهش فشار خون است، یه قضیه کلیه که هرگاه سیر انسان سیر بخورد فشار خونش پایین میاد، اگر نفر اول سیر بخوره و فشار خونش پایین بیاد، نفر دوم هم سیر بخوره فشار خونش پایین بیاد، نفر سوم و همینطور قضایای مختلف. شون میفرماید که این قضیه ها هر کدوم یک احتمالی ایجاد میکند برای صدق قضیه مطلوب ما. چرا؟ چون وقتی نفر اول سیر میخورد فشار خونش با سیر خوردن بعد از سیر خوردن پایین میاد، ما لااقل 50% احتمال میدیم که سیر عامل این اتفاق باشد. البته 50% احتمال می‌گیم نه سیر عاملش نبود، یه چیز دیگه ای اتفاق افتاده در او همزمان، مثلا قبلش چایی هم خورده، حالا چایی که فشار میبره بالا، یه چیز دیگه خورده و شاید اون اثر گذاشته، سیر اثر نذاشته، یا یه لحظه مثلا حالت چرت بهش دست داد سیر که خورد، بعدش هم یه لحظه حالت چرت بهش داد، اون چرته باعث شده که فشارش بیاد پایین، یا اماول دیگه ای که به چشممون نمیاد. ولی 50% احتمال میدیم که این سیر خوردن عامل باشد برای پایین آمدن فشار. پس این قضیه یه درصدی صدق در قضیه مطلوب ما که سیر عامل کاهش فشار خون باشد ایجاد میکن. اتفاق دوم که میفته، این اتفاق دوم هم فی نفسه باز خودش 50% احتمال داره که سیر عامل فشار خون باشه و صدق قضیه ما رو به شکل احتمالی اثبات میکنه. بعد این احتمال ها وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی دو حادثه وقتی اتفاق میفته، اگه یه حادثه بود میگفتیم 50%، حادثه دوم دوباره یه شخص دیگه هم سیر میدیم او هم فشارش میاد پایین، این هم یه احتمال صدق داره فی نفسه که این احتمال صدق این با احتمال صدق اون جمع میشن، حالا سازکارشو میگیم انشالله، که این سبب میشود احتمال صدق قضیه مطلوب ما بالا بره. تا به حال 50% احتمال میدیم میدادیم صدق اون قضیه رو، الان 75% احتمال میدیم، بعد 82% احتمال میدیم، بعد بیشتر بیشتر بیشتر. اما اون طرفش این اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی این قضیه ها در کنار هم قرار میگیرند، تعداد احتمالاتی که موافق با صدق قضیه ماست بالا میره و اون احتمالی که کذب قضیه ما را اقتضا میکند، اون احتمال مدام در مجموع احتمالات عددش کم میشه. حالا همینجا یه اینو با یه مثال بگم بعد به تفصیل عرض میکنم. وقتی یک بار سیر خوردن اتفاق میافتد و کاهش فشار، میگم آقا دو احتمال در اینجا هست، یک احتمال این است که سیر علت کاهش فشار خون باشد، احتمال دیگر این است که عامل بدیلی وجود داشته باشد که اون کاهش فشار رو داده. خب احتمال صدق قضیه ما چقدره؟ 1/2. یعنی قضیه احتمال مطلوب رو همیشه باید تقسیم کنیم بر مجموع احتمالات. یه تاس که میندازیم هوا، احتمال این که 6 بیاد 1/6. چرا؟ چون احتمال مطلوبمون یه دونه است، مجموع احتمالات 6 تا. اما اگه زوج بیاد میگیم احتمالش 3/6، چون احتمال مطلوبمون 3 احتماله از مجموع احتمالاتی که 6 تا میشه 6، یعنی 1/2. پس اینجا هم یک مجموع احتمالات 2 احتماله که سیر علت باشد یا عامل بدیلی علت باشد و سیر علت برای این فشار کاهش فشار نبود. وقتی یه اتفاق دیگری زمینه میشه به این قضیه، یک شیشم تاس که ننداخته، نه سیر خورده بابا اون تاس رو برای این که درجه اون احتمال اولیه رو ما چطور تعیین میکنیم، اینو آقای صدر در بحوث هم که ذکر میکنه اینو حواله میده به اساس منطقی، میگه ما در اساس منطقی گفتیم که اون درصد اولیه احتمال رو چطور حسابش میکنیم، که مثلا الان در اینجا وقتی یه قضیه سیر خوردن و کاهش فشار اتفاق میفته به لحاظ درصدی بخوایم درصد بدیم، چند درصد احتمال اینکه سیر عامل باشد وجود دارد؟ اینو باید بررسی کنیم. این چیزی که شما میگید درسته، یعنی اگر ما بدیل‌های متعددی برای کاهش فشار که در اینجا اتفاق افتاده احتمال میدیم و بعد اون بدیل‌ها رو هم درجه احتمالشون خیلی بالاست که در اینجا تحقق پیدا کرده باشه. یه موقع است که یه بدیل‌های احتمال میدیم ولی در این شخص خیلی خیلی ضعیفه که اون بدیل‌ها اتفاق افتاده باشه. اینا خیلی باعث نمیشه که درجه احتمال اینکه در این واقعه سیر اثر گذاشته بیاد پایین. حالا اونو خیلی مورد توجه قرار ندیم. الان فرض بکنیم که اون درجه احتمال اولیه ما مساوی باشه، یعنی احتمال بدیل 50% ما داریم احتمالش میدیم، احتمال تأثیر سیر هم 50%. این درسته، این 50% این یه امری نیست که مسلم باشه که آقا 50% از اول به سیر احتمال بدید. آقا ما به یه کسی که 10 تا چیز دیگه خورده قبلش، بعد الان سیرم میدیم، خب بعد فشار میاد پایین، شاید اونها حالا بعد چند دقیقه اثر خودشونو گذاشتن. یعنی این که من احتمال علیت سیر در این شخص بدم خیلی کمتره تا احتمال علیت سیر در کسی که هیچی نخورده، فشارش بالاست، هیچ کاری نکرده، بعد من یه سیر بهش میدم. خب طبیعیه درجه احتمال این که سیر علت کاهش فشار باشه در این شخص درجه بالاتری از اون شخصی که 10 تا چیز دیگه هم 10 نفر هم دیگه هم نسخه براش پیچیدن و خوردن. این یه نکته دقیقیه که تو بحث حساب احتمالات چهی صدرم بهش اشاره کرده، باید بهش توجه کرد. ما الان فرضمون اینه، چون ما میخوایم اصل حساب احتمالات و تأثیرش رو توضیح بدیم، این خیلی دخلی نداره در مسئله ما. آره ما احتمال بدیل رو یک احتمال مساوی با احتمال مطلوبمون قرار میدیم. بعد وقتی یه قضیه دیگه اتفاق میفته که اون هم یه احتمال دارد که بدیل درش اثر کرده، یه احتمال سیر، نتیجه اینه که در این دو حادثه ما 4 احتمال داریم. یک احتمال این است که در هر دو حادثه فقط سیر وجود داشته و اثر کرده، اصلا بدیلی وجود نداشته. در یه احتمال اینه که در الف سیر بوده بدیل نبوده، ولی در ب یک بدیلی بوده. عکسش احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که در هر دو حادثه بدیلی بوده و اون بدیل اثر گذاشته. آقای سعد می‌فرماید این 3 احتمال اول به نفع علیت سیره. چرا؟ به خاطر اینکه در یه احتمال که هیچ کدوم بدیل نداشتن، خب قطعا دیگه بدیل وقتی نبوده نمیتونه علیت داشته باشه، پس علیت مال سیره. در اون 2 احتمال دیگه که در یکی بدیل بوده ولی در دیگری نبوده، اون 2 احتمال هم به نفع سیره. چرا؟ به خاطر اینکه در این 2 احتمال در یکی از این قضیه ها بدیل وجود نداشته ولی باز کاهش پیدا کرده فشار، پس معلوم میشه سیر علیت داره نسبت به کاهش فشار خون. فقط در اون سومی که در هر دو بدیل هم وجود داشته، در اونجا بله ما یه احتمال تأثیر بدیل داریم، ولی همونجا هم یه احتمال این است که سیر باز اثر گذاشته. درسته اون بدیل موجود بوده ولی شاید در این فرض هم سیر احتمال تأثیر گذاشته، لذا درجه احتمال اون فرض هم باید تقسیم بشه بین سیر و بین اون بدیل، که نتیجهش اینه ما یه 3 احتمال کامل داریم که از آن سیره و بعد یک نصف اون احتمال هم از آن سیر میشه که در واقع اگر بخوایم به طور کامل تقسیم کنیم، یعنی 7 احتمال از 8 احتمال ممکن فقط به نفع علیت سیر نیست، و اون اینه که اون دو بدیل موجود بودن و اون دو بدیل اثر گذاشتن، و الا در فرض وجود دو بدیل هم اگر اون بدیل ها در اینجا اثر نذاشته باشند پس سیر باز علیت داره. لذا 7/8 میشه احتمال سیر، با اینکه قبل از این احتمال سیر چه بود؟ در قضیه واحده 4/8 بود، 1/2 بود. از 4/8 احتمال، این کیفیت تقویت قضیه ها نسبت به احتمال صدق قضیه مطلوبه در حساب احتمالات، که بعد ما رو میرسونه به یه نقطه ای که دیگه اون احتمال کذب قضیه خیلی ضعیف میشود، و بعد آقای صدر بگه دیگه ذهن ما اینو الغایش میکنه، که حالا جلسه بعد اینو یه مقدار بیشتر توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله. آقا میام سیر، یعنی وقتی سیر میدیم بعد فشار خون پایین میاد، ما میگیم یه احتمال اینه که سیر اثر کرده، یه احتمال اینه که یه چیزی دیگه بوده که ما خبر نداریم، درسته؟ میشه یکی از دو احتمال دیگه، پس 1/2 احتمال داره قضیه ما صادق باشه. 1/2 وقتی قضیه دوم، وقتی قضیه دوم زمیمه میشه، قضیه دوم وقتی زمیمه میشه، این قضیه دوم هم خودش دو احتمال داره دیگه، درسته؟ لذا این دو احتمال با دو احتمال اون مجموع احتمالات اون میشه 4، اما این 4 3 که قطعا به نفع سیره. قضیه دوم اینه که به امرم سیر میدیم فشارش میاد پایین، یا فردا دوباره به همین زید سیر میدیم فشارش میاد پایین. این قضیه است دیگه، سیر امروز فشار خون زید را پایین آورد، این قضیه صادق است که من یقین، یعنی با خوردن سیر فشار خون زید پایین آمد، نمیخوام سببیت بگیم، همون اصل قضیه، یعنی بعد از خوردن سیر فشار خونش پایین آمد. خب ما یقین به این صدق این داریم، یعنی به تقارن یقین داریم، به سببیت یقین نداریم. مقارن شد کاهش فشار خون با خوردن سیر، خب این یه قضیه است، دو احتمال داره. اون قضیه دیگه هم که مقارن شد کاهش فشار خون امر با خوردن سیر، این هم یه قضیه است، این هم دو احتمال داره. مجموع این دو قضیه 4 احتمال دارن، این که در هر دو تقارن سیر سبب کاهش فشار خون بوده در هر دو اتفاق، در یکی یه عامل بدیلی وجود داشته که شاید اون بوده ولی در دیگری عامل بدیل نبوده، احتمال میدیم عامل بدیل نبوده. خب این هم باز به نفع صدق قضیه ماست، چون شما فرض میکنید بدیل در یک اتفاق بوده، خب در دومی بدیل نبوده، پس سیر علت شده برای کاهش فشار خون، چون بدیلی فرض نمیشه. پس باید دوباره فردا توضیح بدم. باشه
حالا میشه
یک سمسه چهارم درسته؟ قضیه سوم اینطور نیست که
سوم هم حساب کردین چون
سه تا نه نه اون احتمال چهارم این نیست که 100% به نحو علیت بدیل باشه، اون تقسیم میشه سهم احتمالش بین علیت سیر. شما میگید یه چیزی وجود داشته، ولی فرض ما اینه ها، فرض ما اینه که هر کدوم از اینها علیت مستقل دارن، نه اینکه فرض بکنیم که اگر بدیل هست سیرم هست و هر دو علتن، اینا میشن علت ناقصه هر کدوم. برای فرض یک چیز اثر گذاشته، یه چیزی بوده بدیلی
ولی در اینجا نمیدونیم اون بدیله اثر گذاشته یا سیر اثر گذاشته، لذا اینو باید 50-50ش کنیم. فرض میذارم بیشتر
لذا بعد ما به قضیه بودن موجبه کلی نمیتونیم برسیم تا موقعی که یه ذهن اون نتونه بس به قول شایست ذهن اون نتونه اون اعشارش رو انگار حساب کنه دیگه. درست استاد؟
دست کنید بود برده اونجا چیز بود برست
چی؟